با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش ما، اما در آغاز پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها قماندان امنیه کابل از تحقیق همه جانبه در مورد قضیه کشته شدن مین منگل خبر می دهد. وزیر دفاع پیشین امریکا می گوید خروج شتاب زده نیروهای کشورش از افغانستان خیلی نگران کننده است. و رئیس جمهور ایران برای مبارزه با بحران اقتصادی در کشورش خواهان وحدت گروه های سیاسی شده است. مشروع خبرها. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید تحقیق همه جانبه در مورد قضیه کشته شدن مینا منگل یک گرداننده سرشناس پیشین تلویزیون در جریان است. فردوس فرامرز شامگاه شنبه به رادیو آزادی گفت
پدر خانم منگل ادعا دارند بالای کسی که ما روی ازی تحقیق میکنیم و این موضوع را از تمام جوانبش بررسی خواد کردیم.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان هم گفته است مینا منگل در منطقه کارتینو کابل هنگامی که منتظر یک موتر بود صبح روز شنبه به ضرب گلوله کشته شد. دکانداران محلی گفتند دو مرد موترسایکل سوار به ساحه رسیدند، ابتدا 4 مرمی هوایی شلیک کردند و سپس خانم منگل را با 2 گلوله هدف قرار دادند و خودشان فرار کردند. مینا منگل به تازگی به حیث مشاور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان گماشته شده بود. تا هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما پلیس کابل میگوید گمان می‌رود شوهر سابق مینا منگل در رویداد دخیل باشد. خانم منگل بیش از 10 سال در تلویزیون‌های خصوصی آریانا، لمر و شمشاد به عنوان گرداننده برنامه‌های تفریحی و فرهنگی کار کرده بود. مقام های محلی در قندهار از بازداشت یک مسئول سربازگیری برای شاخه خراسان گروه داعش خبر می دهند. حیات الله حیات ولی قندهار روز شنبه در یک نشست خبری گفت که این فرد از شرق افغانستان به قندهار آمده بود.
عبدالسلام پنوم بانده داعش.
یک فرمانده داعش به نام عبدالسلام بازداشت شده است. 100 نفر زیر رهبری او در ولایت کنر فعالیت می کنند و به هدف جلب و جذب به گروه داعش به قندهار آمده بود. ولی قندهار افزود این فرمانده داعش هنگام رفتن به سوی پاکستان از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد. جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی عمدتاً در مناطق شرقی افغانستان از جمله در بخشهایی از ننگرهار و کنر حضور دارند. در گذشته این گروه مسئولیت چندین حمله سرخطساز در پایتخت کابل را نیز پذیرفته بود. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد تصمیم تازه ایالات متحده درباره کاهش تمویل نیروهای افغان سند رسمی را مشاهده نکرده است. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع شام شنبه بر رادیو آزادی گفت از آنجایی که این یک قرارداد میان دولت‌های دو کشور است، وزارت دفاع ملی در این مورد موقف ندارد. سند یا بیانیه رسمی نیز موجود نیست. پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که 1.5 میلیارد دلار از پروژه های مختلف دفاعی به شمول 604 میلیون دلار از پول حمایت از نیروهای افغان را بر ساختن دیوار مرزی با مکزیکو مصرف می کند. بر اساس گزارش این مقدار پول بر علاوه 1 میلیارد دلار است که برای ساختن این دیوار در ماه مارچ از سوی پنتاگون اختصاص یافته بود. واشنگتن برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال روان میلادی 4.9 میلیارد دلار اختصاص داده است. برخی ها به این باورند که کاهش تمویل نیروهای افغان که در حال مبارزه با گروه های تندرو هستند ممکن است بر وضعیت آنان تأثیر بگذارد. اما یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است این مسئله با تعود آنان به افغانستان هیچ ربطی ندارد. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین امریکا میگوید اگر نیروهای امریکایی به صورت ناگهانی از افغانستان بیرون شوند، خطر حقیقی وجود دارد که طالبان در این کشور دوباره حاکم شوند. گیتس دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی سی نیوز همچنان گفت ایالات متحده باید پیش از خروج نیروها اطمینان حاصل کند که حکومت افغانستان با ثبات است. رابرت گیتس از وضعیت حقوق زنان افغان در صورت خروج نیروها ابراز نگرانی کرد. گیتس از سال 2006 تا 2011 میلادی به حیث وزیر دفاع امریکا کار کرده بود. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران برای مبارزه با بحران اقتصادی در کشورش خواهان وحدت گروه‌های سیاسی شده است. حسن روحانی در حال این درخواست را مطرح کرد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا ایران را تحت فشار شدید اقتصادی قرار داده است. خبرگزاری دولتی ارنا گزارش می‌دهد که روحانی دیروز گفت فشارها از جانب دشمنان ایران در تاریخ انقلاب اسلامی کشورش جنگ بی‌سابقه است. رئیس جمهور ایران به گروه‌های فعال همچنان گفت امروز گفتن نمیتواند که کشورش در وضعیت بهتر یا بدتر از جنگ ایران و عراق قرار دارد. اما او افزود که در آن هنگام روی بانک ها فروش نفت و صادرات و واردات مشکل وجود نداشت و پابندی تنها بر خرید اسلحه وضع شده بود. حسن روحانی همچنان گفت با وجود تمامی مشکلات ناامید نیست و با آینده باور دارد، زیرا به گفته وی اگر میانشان اتحاد وجود داشته باشد زمان دشوار تمام خواهد شد. بحران اقتصادی ایران در یک سال گذشته و پس از تحریم‌های آمریکا خیلی افزایش یافته است. یک خبرنگار منتقد از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شدت لتوکوب شده و در شفاخانه مورد معالجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها یاوز سلیم دمیرا خبرنگار روزنامه یعنی چاق روز شنبه پس از ظاهر شدن در یک برنامه تلویزیونی توسط 5 یا 6 تن در بیرون خانه‌اش لتوکوب شده است. حمله کننده ها توسط چوب‌های بیسبال این خبرنگار را لتوکوب کردند و خودشان از محل گریختند. تا هنوز علت این رویداد معلوم نشده، اما در این اواخر تنش‌ها میان اردوغان و مخالفان روی انتخابات 31 مارچ در استانبول افزایش یافته است. رئیس جمهور ترکیه خانه برگزاری دوباره انتخابات شاروالی‌ها در بزرگترین شهر این کشور شده بود. مخالفان در انتخابات پیروزی را به دست آورده بودند، اما با برگزاری رایدهی مجدد مخالفت کردند. و رای دهندگان در لیتوانیا امروز در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان رای می دهند. در انتخابات 9 تن نامزد هستند و در نتیجه رایدهی جانشین دالیا گرای باوسکایتیا رئیس جمهور فعلی لیتوانیا تعیین خواهد شد. خانم گرای باوسکایتیا برای 2 دوره 5 ساله رئیس جمهور بوده است. اگر هیچ یک از نامزدان آرای 50% جمع یک را کسب نکنند، رقابت میان 2 نامزد پیشتاز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 26 ماه می برگزار خواهد شد. لیتوانیا که عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را دارد، کشور کوچک در شمال شرق اروپا است که 3.5 میلیون جمعیت دارد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. بیشترین ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. البته بخش کوتاه خبری هم داریم که در آن منجاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد هم شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما حالا، یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. رئیس گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان گفته است مردم عادی بار جنگ را به دوش میکشند. در این گزارش از مصطفی صدیقی، مردم عادی هم خواسته هایی دارند.
درخواست تازه برای آتش بس در ماه مبارک رمضان این بار از سوی یک گروه مدافع حقوق غیر نظامیان در افغانستان. عزیز احمد تسل رئیس گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در کابل است. او شامگاه شنبه 11 ماه می به رادیو آزادی گفت باید راه برای برقراری آتش بس هموار شود. تا متصل، اما از ادامه جنگ ابراز تأسف کرد. او میگوید طالبان به جنگجویانشان گفتند به جنگ ادامه دهند که ثواب دارد، در حالی که در جریان درگیری‌ها غیر نظامیان کشته می‌شوند. حکومت هم عملیات‌های خود را شدت بخشیده که در آن هم افراد ملکی کشته می‌شوند.
چپه د حکومت لوری هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
مردم عادی هم خواهان برقراری آتش بسند. پیام الدین باشنده ولایت شمال شرقی بدخشان در پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته و از طرف های درگیر جنگ خواسته که صلح کنند.
نمیفهمیم ما چی کنیم، ما بیا درا بین ما و شما با هم کلمون یه افغانستان را جور کنیم، بس از خون و خون ریزی بگذیم، بیادر بیادر کشی رس بکشیم.
این هم یکی از باشندگان پایتخت کابل.
حقاً نمی ماه مبارک رمضان رو خیلی صلح و اوربند کنن، مردم با آزاد عبادت خود کنن، روزه خود رو افطار کنن، به تراوی برو، به نماز برو، با رامی.
با وصف درخواست های پیوسته برای برقراری آتش بس در افغانستان در ماه مبارک رمضان، درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان شدت گرفته. در حمله طالبان به روز چهارشنبه 8 ماه می بر دفترهای یک مؤسسه غیر انتفاعی کاونترپارت انترنشنال در پایتخت کابل دست کم 9 تن کشته شدند. این مؤسسه کمک رسانی یک جا با اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID کار می کند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده این حمله را در حال نکوهش کرد که 6th دور گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر روان بود. یک روز پس از حمله کابل این دور گفتگوها به هدف پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان روز پنجشنبه پایان یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان روز جمعه در حساب توییترش گفت به پیشرفت‌های بیشتر و سریعتر نیاز است. خلیلزاد گفت با توجه به افزایش جنگ و کشته شدن مردم بیگناه گفتگوها از سرعت اندک برخوردار است. پیش از این بیش از 3000 تن در لوی جرگه مشورتی صلح در کابل از طرف های درگیر جنگ خواستند که سر از آغاز ماه رمضان آتش بس کنند. اما طالبان که حکومت افغانستان را دست نشانده می خوانند این درخواست را رد کردند. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان آماده دفاع در برابر هر گونه تهدید هستند.
هر هغه څوک چې از موږ د پاره ګواښ وي او تهدید وي هغه موږ په کلکه لمنځه وړو، په دقایقو کې همورته انتظار نکوو.
به اساس گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از اول ماه جنوری تا 31 ماه مارچ امسال 581 فرد ملکی کشته و 1192 تن دیگر زخمی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 11:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های کابل. جاوید حسنزاده شمار از این رسانه های امروز را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در شماره های خود در مورد پروسه صلح افغانستان، تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه کابل و قتل مینا منگل نوشته و تبصره کردند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش نوشته است که تلاش های صلح در افغانستان و حملات دشمن. در ادامه سرمقاله آمده است که با وجود خواست های مکرر ملت افغانستان و تلاش های حکومت و امریکا، نه گروه طالبان صلح می کند و نه هم پیشنهاد آتش بس را قبول می کند. به باور سرمقاله نویس با وجود تلاش های اخیر حکومت هنوز هم پروسه صلح هیچ نتیجه نداده است و با گفته وی حکومت باید برای صلح بر راه های عملی دیگر کار کند. به باور نویسنده روزنامه پاکستان در افغانستان صلح نمی خواهد. روسیه هم با پاکستان هم دست است و ایران با حضور جامعه جهانی به رهبری آمریکا در افغانستان مخالفت کرده و مفادش را در جنگ می بیند. نویسنده روزنامه پیشنهاد می کند در حالی که بر حکومت است تا در برخورد و روابطش با پاکستان بازنگری کند، بهتر و مهم این است که تمام روابط با پاکستان قطع گردد و راه های تجارتی آسیای میانه برای پاکستان مسدود گردد. روزنامه غیر دولتی ویسا در سر مقالهش با اشاره به اظهارات مشاور امنیت ملی امریکا میگوید که هرگاه نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شود، حکومت سرنگون خواهد شد که ملامتی چون